هنک بامدادی، حامی رسانه‌ای محیط زیست.
صبح خیر، دوباره 8:30 صبح. معدن دی 19 در انجیر استان یزد که کوریدور یوز پلنگ آسیایی بوده، سالهای سال به علت مخالفت محیط زیست از آغاز فعالیتش جلوگیری میشد. حتی کار به شورای عالی محیط زیست و مسئولان ارشد کشور هم کشیده شده بود و مسئولان محیط زیست سالهای سال یک تنه در مقابل فعالیت این معدن ایستاده بودند. اما با خبر شدیم که نقشه برداری برای شروع فعالیت این معدن آغاز شده. جزئیات بیشتر در گزارش محسن بختیاری.
سنگ معدن دی 19 بر پای لنگ محیط زیست. زمزمه هایش پس از 13 سال مخالفت از سال 94 شنیده شد. با احداث جاده از دره انجیر در منطقه حفاظت شده آریز تا سنگ آهن بافق برای وصل به سرچشمه سرشار از سنگ آهن. سازمان حفاظت محیط زیست وقت شکایت کرد، اما با تغییر رئیس از 2 سال قبل رفت آمدها بیشتر و امیدی تازه دمیده شد. بهرامان رئیس خانه معدن:
ممکنه در اکتشافات مقدماتی که نیاز اولیه شناخت این منطقه هست، ما به یک نتیجه برسیم که خب قاعدتا شاید چرخه اقتصادیش اینقدر پایین باشه که ما اصلا دست دادن به زیست محیطیمون اشتباهی محض باشه.
رفت آمدها به سازمان حفاظت محیط زیست نتیجه داد و مطالعات آغاز شد. اکتشافات اولیه هم چرخه اقتصادی بالایی را نشان داد. سال قبل در همین روزها معاون دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست میگفت دستور بررسی از بالاست، اما معنیش اجازه بهره برداری نیست. آقای اقتدار:
درخواست جدید رو فرستادن سازمان، یک کارگروه تعامل فعالیت‌های مدنی و محیط زیست هست. دستور رئیس جمهورم برای این بوده که تو این کارگروه مطرح بشه. آقای جهانگیری هم یه نامه‌ای رو برای ما فرستادن که چون داره ذخیره چادر مدو تموم میشه، اینو در دستور کار دولت هست. ما باید یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم نگه داشتن این منطقه برای ما صلاحه یا بهره‌برداری معدن، یعنی تصمیم استراتژیک باید گرفته بشه. تصمیم کلانه.
کارگروه فعالیت‌های معدنی هم دی 19 را به صلاح دانست و حالا یک قدم دیگر به بهره برداری نزدیکتر شده. با آغاز نقشه برداری برای طراحی حفاری های پیش رو، آقای نوریان مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو:
معدن دی 19 یه ذخیره که قاعدتا با توجه به اینکه ذخایر بافق و چادرملو دو تا معدن بزرگ کشور در حال اتمام هست، این معدن جایگزین اون معادن میشه و عمر معادن و کماکان یه چند سال دیگه افزایش میشه. حدود 100 میلیون تن پیش بینی شده که تولید داشته باشه. خب به عمر معدن حدود 5 سال اضافه میکنه.
یعنی پس الان با دی 19 ما 10 سال دیگه برای اون دوتا ذخایر خواهیم داشت.
بله.
بهره برداری از ذخیره 100 میلیون تنی سنگ آهن دی 19 تا پارسال به مانع زیستگاه اصلی یوز پلنگ آسیایی خورده بود که با مصوبه کاهش 77 هزار هکتاری مناطق حفاظت شده هموار شد. تصمیمی در شورای عالی محیط زیست که معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید هیچ ربطی به سرمایه گذاری های اقتصادی در مناطق حفاظت شده نداشته و صرفاً از سر ناچاری است. آقای زهرابی:
واقعیتش این هست که ما در بسیاری از مناطق حفاظت شده کشور، روستاها و مناطق حفاظت شده با هم در تداخلند. در بسیاری از نقاط شهرهای ما، محدوده قانونی شهر ما و حریم شهرهای ما با مناطق حفاظت شده در تداخل بوده. هیچ جایی که یک فعالیت اقتصادی خاص بخواد انجام بشه ما نداشتیم که بخوایم در واقع به خاطر یک فعالیت اقتصادی خاص مرز محدوده مناطق حفاظت شدهمون رو اصلاح بکنیم.
سنگ محک ها یکی پس از دیگری پیش پای مدیریت محیط زیست قرار گرفته. پروژه‌ای که یک روی سکه‌اش توسعه اقتصادی است، روی دیگرش هم زیستگاه‌های محدود حیات وحش و تن رنجور حفاظت نشده کشور. شاهکارهایی که به گفته کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست معلوم نیست بالاخره اولویت چیست. مهندس درویش:
امروز فقط 11% کل مساحت کشور به مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان محیط زیست اختصاص داریم. اغلب استانهای زاگرس نشین ما حتی نتونستن به رقم 10% برسن و چیزی بین 6-7% از وسعت مناطقشون مناطق حفاظت شده است. در واقع اگر ما الان حدود 11% هستیم، به خاطر مناطق بیابانی، استانهای بیابانی ماست که وسعت زیادی از این استانها رو مناطق حفاظت شده اعلام کردیم. اون وقت در چنین شرایطی اعلام میشه که به خاطر تعارض با بخش‌های مختلف صنعتی و یا شهری و برای رفاه مردم این وسعت مناطق حفاظت شده کم میشه. این واقعا غم‌انگیزه.
دره انجیر بافقی است، یکی از شاهراه‌های عبور یوزپلنگ در حال انقراض است. نسلی که چشم به روزهای آینده دوخته که آیا پناهگاهش امن میماند یا محل دفنش می‌شود.
متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان بخش صبحگاهی برنامه های رادیو معارف. شیعیان، دیگر هوای نینوا دارد حسین، روی دل با کاروان کربلا دارد حسین. از حریم کعبه جدش به اشک شست دست، مروه پشت سر نهادم ما صفا دارد حسین. میبرد در کربلا 72 ذبح عظیم، بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین. او وفای عهد را بر سر کند سودا، ولی خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین. در روز شمار تاریخ، دوستان گرامی، امروز سال روز آغاز حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به سوی کوفه است. حضرت سید الشهدا وقتی نامه مسلم ابن عقیل رو دریافت کردن، روز هشتم ذی‌الحجه سال 60 از مکه به سوی کعبه رهسپار شدند. مرحوم سید ابن طاووس روایت کرده، چون آن حضرت عزم توجه به عراق نمودند، در جمع یارانشون در شب هشتم ذی‌الحجة الحرام برای خطبه خواندن به پا خواستند و فرمودند: حمد و سپاس برای خداست و هرچه خدا بخواهد به وقوع خواهد پیوست. نیرو و قدرتی نیست مگر برای خداوند. درود و سلام خدا بر رسولش باد. مرگ بر فرزندان آدم ملازمت گردنبند دارد، مانند گردنبند زنان جوان. شوق دیدار گذشتگانم چون علاقه یعقوب به یوسف، حزن را از دلم می زداید. خدای تعالی محل شهادتی را بر من اختیار کرده است که آن را ملاقات خواهم کرد. رضای خداوند رضای ما اهل بیت است. بر بلای او شکیبایی می ورزیم و ما را پاداش صبر کنندگان عنایت خواهد کرد. دور نمی افتد از رسول خدا صلی الله علیه و آله پاره تن او و به او خواهد پیوست در بهشت برین. روشن می شود چشم رسول خدا به او و وعده او محقق می گردد. اکنون کسی که در راه ما از بذل جان نیندیشد و در طلب لقای حق از فدا کردن نفس نپرهیزد،
باید با من کوچ کند که من فردا صبح کوچ خواهم کرد ان شاء الله تعالی.
لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك لا شریک لك لبیک.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پر رمز و راز است.
ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك
سرزمین وحی.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
بله، همونطور که وعده کرده بودیم با برنامه سرزمین وحی همراه شما شنوندگان گرامی هستیم و خلاصه خاطرات زنده میشه، خاطرات حج و سرزمین وحی و اون لحظه های بسیار ناب که برای خیلی از شما هموطنان عزیز اون خاطرات خیلی آشنا هست و انشاءالله نصیب همه اون کسانی که تا حالا این سفر رو نرفتن بشه و همه ما انشاءالله از این موهبت الهی بهره‌مند بشیم. خدمتون عرض کنم که امروز هم همراه حجت الاسلام و المسلمین جناب سید محمود موسوی هستیم و انشاءالله از صحبتاشون بهره‌مند خواهیم شد. من خدمتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه عزیزانمون در اتاق فرمان، همه شنوندگان عزیز و همه زائران ایرانی بیت الله الحرام عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوارید، خیلی ممنون. با اجازه حضرت عالی میخواییم سری بزنیم به سرزمین وحی و همراه بشیم با همکار بزرگم جناب جواد امامی. سلام خدمت شما، اعمال و طاعات قبول باشه انشاءالله.
سلام آقای حسینی،
زنده باشید.
خدمت شما، مهمان علمندتون جناب آقای موسوی عزیز و همه شنوندگان از گرامی برنامه شما سلام و ادب و احترام دارم. از سرزمین عرفات من با شما صحبت میکنم. این افتخار رو دارم که امروز در این سرزمین اقامت داشته باشم و از اونجا با شما صحبت کنم. در خدمت هستم آقای حسینی.
بزرگوارید، در واقع از این چنین روزی در عربستان شروع شده اعمال و با وقوف در عرفات این اعمال شروع میشه و خلاصه یک به یک، یکی پس از دیگری انشاءالله که سعیتون مشکور و حجتون مقبول باشه. اما از اون حال و هوا برای ما قدری بفرمایید و حضور زائران خواهش میکنم.
از اون سم حضور میکنم که شما هم اشاره کردید، از دیروز بعد از ظهر که در عربستان هشتم ذی‌الحجه بود، کار انتقال حجاج و زائران سرزمین وحی به سرزمین عرفات آغاز شده و واقعا شور و شرف و هیجان خاصی در همه زائران هویدا است که بیان که در چنین روزی در این سرزمین سکنا بگزینند، دعا کنند و دعای روح‌بخش عبدالله حسین علیه السلام در روز عرفه رو زمزمه کنند. این افتخار نصیب همه ما شد که سال تا آخر این سرزمین باشیم و برای شما و ملت عزیز ایران دعا کنیم. هم توی که اصلا حال یک شروع شرط خاصی هست و بیشترم امسال حالا من سال گذشته رنج در خیلی رو نمیذاری، امسال واقعا هر جا که نگاه میکنی بیشتر جوانها هستن و یه حال و هوای خاصی داره. بیشتر سال ما آخر شب تقریبا رسیدیم اینجا، هر کس در گوشه‌ای برای خودش زمزمه‌ای داشت که حالا زیارت جامعه کبیره می‌خوند، زیارت عاشورا می‌خوند، زیارت آل یاسین می‌خوند، دعای عهد امروز صبح خوند شد در چادرها. به هر حال واقعا جای همه شما خالیه این که در این حال و هوا قرار بگیرید و انشالله که خداوند قسمت همه شنوندگان از گرامی بکنه که انشالله یه روزی موقعی در این سرزمین
انشالله. اون چیزی که خیلی مهم هست و زیبا جناب امامی، زمزمه دعای عرفه آقای امام حسین علیه السلام است که در واقع همه عاشقان هر جا که باشن با هموطنان اون همراه میشم. انشالله امروز این زمزمه رو خواهیم داشت. اشاره بفرمایید.
انشالله بله. قبل از مراسم افتتاحی روح و شرفه که حالا در سه بعد از ظهر در به سه مقام منظر رهبری در چادرهای به سه مقام منظر رهبری برگزار میشه.
بله.
و قبل از اون ما مراسم بسیار ارزشمند برات از مشرکین رو داریم که پیام مقام منظر رهبری رو هم به حج امسال انشالله شاهدش خواهیم. در حال همه حجاج ما در این مراسم شرکت خواهند کرد. مراسم با شکوه برات از مشرکین در چادرهای دهسه مقام زهره برگزار خواهد شد. در متعاقب اون هم که عرض کردم دعای روح بخش عرفه برگزار خواهد شد. در حال و هوایی داره در اون دعا و در اون جا و در این مکان بودن و این دعا رو زمزمه کردن. در حال خداوند انشاءالله قسمت خود برای همه کسانی که در حال دلشون در اینجاست و میتره برای سرزمین عرفه.
بله بسیار عالی. آقای امامی یه اشاره هم داشته باشید به سلامتی زائرین عزیزمون در سرزمین وحی.
من صداتون یه لحظه قطع شد.
خواهش می‌کنم اشاره داشته باشید به سلامتی زائرینمون در سرزمین وحی.
بله بله بله. آقای حسینی خوشبختانه امسال با توجه به تمهیداتی که در زمینه مسائل بهداشتی و پزشکی اندیشیده شده، حجاج همه الحمدلله از سلامتی کامل حالا به جز مواردی که حالا شامل برخی از بیماری فصلی و سرماخوردگی مقصدی هست که حالا پزشکان مرکز با در حال با تجویز برخی از داروها سعی میکنن که این حالات اندک رو هم برطرف کنن، ولی اونی که عموما مشاهده میشه همه زائران الحمدلله در سلامت کامل هستن، آماده هستن که مرحله حج رو انجام بدن. انشالله بعد از قرائت دعای روح بخش عرفه که در واقع وقوف حجاج از ظهر امروز تا غروب امروز هست، بعدا شب شاهد بیتوته زائران حجاج در سرزمین مشهر یا مزدلفه هستیم و بعد وقوف اون از اذان صبح تا طلوع آفتاب و از اونجا هم انشاءالله.
بله گویا
رحمی که کمری عقبه رو بعد رن می کنن جمعی عقبه رو بعد قربانی و حلق و به قسمت زیادی از مناطق حج رو انشاءالله تا فردا تمام خواهد شد
یک به یک
همین حجاج ما در سلامتی کامل هستن.
بله یک به یک چقدر زیباست این اعمال جناب امامی، انشاءالله که قبول باشه بر شما و همه زائرین. اگه صحبت خاصی نیست با شما خداحافظی کنیم تا فردا انشاءالله.
خیلی متشکرم. من برای شما از سلامتی موفقیت و میشه داروی همه شما و شنوندگان عزیزمون خدا نگهدار.
زنده باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
لبیک اللهم لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا
چقدر این زمزمه زیباست و انسان رو یاد اون خاطراتی میندازه که در سرزمین و یکی پس از دیگری اون لحظه ها رو پشت سر گذاشته. 8:48 دقیقه است با برنامه ویژه سرزمین و ویژه این ایام همراه شما هستیم از رادیو معارف. جناب حجت الاسلام برمسلم سید محمود موسوی شما هم مشرف شدید به این سرزمین و این اعمال را انجام دادید و چقدر خاطراتی که پس از دیگری زنده میشه با توجه به که شما حضرت عالیم الان احساساتی شدید. اون حال و هوای معنوی عرفات، وقوف در عرفات، زمزمه های عاشقانه که هر کسی در گوشه برای خودش زمزمه ای داره و خیلی زیبا هست. اشاره بفرمایید حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم فراجع به فضا و حال هوای عرفات فرمودید، ببینید وقتی که انسان در جایی باشه که احساس کنه مهدی موعود در همون مده است، یعنی کمترین فاصله رو با امامش داره، در جایی باشه که بدانه و احساس کنه که اونجا جای پای امام حسین و یارانش بوده.
بله.
جای پای ائمه اطهار بوده، جای پای صلحا بوده، جایی است که امام سجاد علیه السلام در همون روز دید شخصی نیازمندی داره گدایی میکنه. امام مظهر کرامته، مظهر بخششه.
بله.
ولی امام به این شخص تشر میزنه، میگه وای به حال تو، در همچون روزی تو دست به سوی خلق الله دراز کردی، در روزی که امید کسانی که در رحم مادران هستن سعادتمند بشند، تو امروز اومدی دست به سوی خلق دراز کردی.
ای خدا.
در همچون روزی که آدم احساس میکنه، حالا اونایی که عزیزانی که دفاع مقدس رو درک کردن، بارها دوستان ما فرمودن که ما هیچ زمانی جز در عرفات اون حالاتی که در جبهه در شب عملیات به ما دست میداد، که احساس میکردیم به تعبیر دوستان ما اینقدر سبک شدیم مثل یک برگ گل، به سبکی برگ گل و یک تراوت خاصی به دل و جان ما میزد، اون فقط در عرفات. از دیشب شروع شده جناب آقای حسینی عزیز.
بله.
یه تعبیری دارن که یکی از دشمنان اهل بیت در کربلا میگه من در شب عاشورا نزدیک خیمه های ابی عبدالله شدم، دیدم صدایی مثل صدای زنبور عسل از کندو از خیمه ها بلنده، صدای مناجات. بله. یکی قرآن میخونه، یکی دعا میخونه، یکی نماز میخونه. از دیشب که وارد عرفات شدند، یعنی شب در واقع نهم،
بله،
زائران در خیمه همین حال رو دارن. حالا توفیقی بوده مشرف می شدیم، می دیدیم که بله اون شب دیگه هر خیمه یکی دعای مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه رو داره می خونه، یکی مناجات و دعاهایی که برای شب عرفه هست داره می خونه، یکی مشغول نماز شب، یکی مشغول گریه و راز و نیازه. یک حالاتی است که واقعا باید رفت و دید.
دلدن.
یعنی نمیشه اینجا توصیف کرد خیلی. انشالله خداوند نصیب همه ما بکنه،
چه در اون مکان باشین چه زمزمه های عاشقانه، حتی ترک کردن سرزمین عرفات برای انسان یک حس و حال خاصی داره. خیلی ممنون از شما. اما در آیات و روایات، به در واقع در آینه روایات به عرفات چه اشاره شده؟ ممنونم، بفرمایید.
شما وقتی که روایات پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله سلم و روایات معصومین انسان مطالعه میکنه، دوست داره با هر زحمتی هست خودشو به عرفات برسونه. ما در روایات داریم که لا یصلح الوقوف به عرفه الا غیر طهاره. خوب نیست انسانی که در عرفات حاضر میشه برای لحظه بی وضو
باشه.
این از وجود پیامبر اسلام هست. باز دارد که کسی که عرفات میره این رو بدونه که بعضی از گناهان، بازم روایت از وجود پیامبر هست، که اصلا جز در عرفات بخشیده میشه. یعنی گناهانی هست که به هر حال به خاطر بزرگیشون، به خاطر هر چیز که هست، بعدی که از خداوند برای ما ایجاد کرده، جز در سرزمین عرفات بخشیده نمیشه. امام صادق علیه السلام، حالا من آدرس روایاتو نمیدم ولی از کتب معتبر هست چون فرصت برنامه کمه، دارن که حجگزار سفرش و اموالش ضمانت بر خداست. وقتی وارد مسجد الحرام میشه، خداوند دو فرشته رو بر اون میگمارد که طواف و نماز و سعی او رو محافظت میکنه. ولی اینجاش جالبه آقای جناب آقای حسینی، که شامگاه عرفه که میشه، بر شانه راست او ملک یا اون دو ملک میزنند و به اون میگویند فلانی اون چه گذشت رو خدا بخشید، ببین در آینده چه میکنه. یا از رسول خدا پرسیدن چه کسی از اهل عرفات گناهش از همه بیشتر و بزرگتره؟ گفت کسی که از عرفات به سمت مشعر بره و در ذهنش این باشه که خدا مرا نبخشید.
ایوان. بله. بله.
یعنی یأس از رحمت خدا این توریسم. باز روایتی از وجود پرنور رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داریم که خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه بندگان خودش رو از آتش رها نمی کنه. این روایت خیلی امیدوار کننده تره. پیامبر فرمودن اونگاه که در عرفات وقوف میکنی چنانچه گناهانت به تعداد شنهای شنزار یا ستارگان آسمان یا قطرهای باران باشه خداوند اونها رو میبخشه.
الله اکبر.
اینها روایاتی است که حالا اگه ما بخوایم همش رو اشاره کنیم
بله.
شاید برنامه ما اجازه نده، ولی روایت بسیار زیبایی است که در مورد عرفات و این برنامه هستش. بله. بعد از ظهرم که دیگه خود شما میدونید دعای ملکوتی عرفه در خیمه ها برگزار میشه، حالا در بعثه مقام معظم رهبری تا اونجا بله. صدا برسه و در خیمه ها هم زائرین ایرانی مقید هستن که این کار رو انجام بدن.
خیلی ممنون از توضیحاتتون، رفت و برگردی داشته باشین، به اتاق فرمان بازم همراهتون هستیم.
این الحمد و النعمت لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
حج باید آینه اتحاد باشد نه آینه اختلاف. اگر قرار باشد ما همه یک جا جمع بشیم، تو در اونجا یکی به یکی بگوید تو بدی، اون دیگری بگوید تو بدتری، این چه جمع شدنیه؟ اگر اختلافی هم وجود دارد، جای بروزش اونجایی نیست که خدای متعال فرموده است جمع بشید تا یشهدوا منافع لهم، که منافع خودشون رو در اونجا به دست بیارن.
بله، سخنان بخشی از سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب بود در مورد اتحاد بین مسلمان ها و چه زیبا در آغاز در واقع اعمال حج این اتحاد به منصه ظهور میرسه و با انجام در واقع مراسم براءت از مشرکین و اون اتحادی که انجام میشه چه زیبا انسان میبینه. در این مورد برای ما صحبت بفرمایید.
بله، ببینید بحث براءت از مشرکین جزء ارکان حج هست.
بله.
حالا تا قبل از سال 1366 و اون کشتاری که آل سعود در زمان فهد انجام دادن،
بله،
خب در میشه گفت که شعای بیشتر به بهتری عرض کنم خدمتون انجام میشد، الان هم هست، یعنی جزء ارکان نمیشود نباشد، منتها خب به خاطر محدودیت هایی که دولت میزبان برای ما ایجاد کرده ما این مراسم رو در روز عرفه انجام میدیم قبل از ظهر، شاید حدود یکی دو ساعت دیگه در خیمه مقام معظم رهبری در بیست بله. مقام معظم رهبری جمع میشن و شعارهایی که براءت از اسرائیل، براءت از امریکا و براءت از مشرکین و کفار هست اونجا سر داده میشه. طبق صریح قرآن هست، سوره مبارکه براءت که به حضرت علی علیه السلام در روز در واقع عازم، یعنی سوره که نازل شد عازم شدن و از طرف پیامبر اسلام اون رو اعلام کردن. لذا جزء ارکان حج باید باشه. بُعد سیاسی حج هست،
بله.
این بُعد رو اگر از ما حج بگیریم میشه حج صرفا عبادی و عمل کرده اصلی خودش رو از دست میده.
بسیار عالی. ما تقریبا تا ساعت 9 نزدیک 2 دقیقه فرصت داریم. سرزمین وحی و این اعمال سراسر خاطره است جناب استاد موسوی. خاطره از سرزمین عرفات را اگه محبت بکنید برای ما ممنون میشم.
در این فرصت کوتاه انشالله بتونم جمع جورش کنم. یکی از سفرهایی که با همون سفری که در واقع سال 1394 که عده زیادی از زائرین ما در منا به شهادت رسیدن، منده با یکی از کاروانهای همدان عازم بودم، مدیر بله. خوبی داشتیم که دانشگاهی بود و از اساتید دانشگاه بود. بحث عرفات و خاطرات عرفات میشد، اجازه بدید من خاطری که ایشون نقل کرد رو تعریف کنم. ایشون میفرمود که روز عرفه که تمام شد، من 4 تا اتوبوس رو منظم کردم به سمت مشعر حرکت کنن. یکیش هم اتوبوس خانم ها بود که مال خودم بود. یک لحظه به خودم گفتم فلانی باریکشالله مدیر، یعنی این تونستی 4 تا اتوبوس رو تو این جمعیت ببری بیرون. میگه تو همین حال هوا بودم که دیدم که اون اتوبوسی که خودم باید سوارش میشدم و خانم ها بود گم شد. دویدم فهمیدم چه خطایی کردم. تو این سرزمین، سرزمین انانیت و منیت نیست، گفتم خدای غلط کردم. همینطور میدودم تو جمعیت، دیدم که نمیشه. دنبال یه جایی میگشتم، در بین ما و یک جاده فنس کشیدن که اون طرف ماشین ها به سرعت میرن، ماشین های مامورین عربستان هستن، به اصطلاح پلیس ها هستن.